آخرین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت بهداشت روسیه اعلام کرده است تعداد گروگانهایی که در حمله امروز به یک ساختمان تئاتر مسکو کشته شدند به بیش از 90 تن افزایش یافته است. پیشتر مقامات اعلام کردند 67 گروگان در جریان عملیات ناگهانی نیروهای ویژه کشته شدند. گروگانگیران بیش از 700 تن را در ساختمان یک تئاتر مسکو به گروگان گرفته بودند. دست کم 3 تن از گروگانها به ضرب گلولی گروگانگیران کشته شدند. بیش از 34 نفر از گروگانگیران از جمله سرکرده گروه مفسار برایف در عملیات صبح امروز کشته شدند. رسانه‌های روسیه از قول یک منبع در سرویس امنیتی فدرال روسیه FSB که نام وی را ذکر نکردند، گزارش دادند که تعداد گروگانگیرانی که کشته شدند ممکن است بیش از 50 نفر باشد. گروگانگیران از چهارشنبه شب چند صد تن را در یک ساختمان تئاتر در مسکو در گروگان داشتند. آنها خواستار پایان جنگ در چچن و خروج نیروهای روسیه از آن جمهوری بودند. فرانسه میگوید در زمینه پیشنویس قطعنامه واشنگتن درباره عراق با ایالات متحده همکاری خواهد کرد، اما در صورتی که اتفاق نظری درباره آن به دست نیاید طرح خود را ارائه خواهد داد. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپان امروز گفت پاریس تلاش خواهد کرد با واشنگتن در زمینه متنی که پیشنهاد کرده است همکاری کند. با این وجود وی افزود هنوز باید در این زمینه پیشرفت حاصل شود. دومینیک دو ویلاپان گفت شورای امنیت باید به طور فوری در زمینه یک قطعنامه به توافق برسد و فرانسه می تواند به طور رسمی متن خود را پیشنهاد کند. در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی امروز در شهر جنین به جستجو در پی مظنونین فلسطینی ادامه دادند. بنابر گزارش ها نیروهای اسرائیلی 6 تن را دستگیر کردند و 6 تن نیز طی درگیری ها با سربازان اسرائیلی زخمی شدند. حمله به جنین که یکی از بزرگترین حملات در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود، در واکنش به حمله انتحاری دوشنبه گذشته صورت گرفته است. در همین حال فرستاده ایالات متحده ویلیام برنز به دنبال مذاکرات خود با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره یک طرح صلح واشنگتن که با انتقاد مقامات یاد شده روبرو شد، امروز اسرائیل را ترک کرد و در ادامه سفر خود وارد یمن شد. سازمان ملل گروه اسلامی جماعه اسلامیه در آسیای شرقی را به اتهام ارتباط با القاعده به فهرست خود از گروه‌هایی که دارایی‌هایشان باید مسدود شود اضافه کرده است. پلیس اندونزی انفجار مرگبار 2 هفته پیش در جزیره بالی آن کشور را با گروه یاد شده در ارتباط دانسته است. ایالات متحده معتقد است این گروه در اندونزی، سنگاپور، مالزی و احتمالاً فیلیپین فعالیت می‌کند. پیشتر واشنگتن گروهی یاد شده را در فهرست خود از سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک APEC برای شرکت در نشستی در مکزیک گرده هم آمدند. انتظار می‌رود مبارزه جهانی بر ضد تروریسم، برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و بحران عراق محورهای اصلی گفتگوهای این نشست را تشکیل دهند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده، جیانگ زمین رئیس جمهوری چین و جونیچیرا کویزومی نخست وزیر ژاپن در این نشست که در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک برگزار می شود شرکت دارند. و رؤسای جمهوری ترکمنستان، افغانستان و پاکستان قرار است توافقنامه‌ای را در زمینه احداث یک خط لوله گاز که سرزمین‌های آنها را به هم مرتبط می‌سازد به امضا رسانند. سفر مراد نیازوف، حامد کرزای و پرویز مشرف قرار است در اشکاباد مرکز ترکمنستان گرده هم آیند. این خط لوله گاز که بیش از 1400 کیلومتر امتداد خواهد داشت از میدانهای گاز دولت آباد در ترکمنستان با گذر از افغانستان گاز را برای صدور به بازارهای خارجی به سواحل پاکستان انتقال خواهد داد.
از اینکه همچنان با مایید و به برنامه‌های ما گوش می‌کنید ممنونم. نگاهی به برنامه‌های این بخش می‌اندازیم. در این بخش در برنامه کتاب امروز به کامران فانی گوش می‌کنیم. با سعید پیوندی به ماجرای احضار و بازداشت دانشجویان در همدان می‌پردازیم. سری با مودت مروری بر مقاله‌ای درباره تأثیر گروگانگیری بر سرنوشت سیاسی پوتین دارد و فاطمه امان ما را به سیاحت در جهان دانش می‌برد. همه را در کنار شما می‌شنویم. سراغ کتاب می رویم که در این دنیای پرآشوب دقایقی خلوت و آرامش به ما می بخشد. کامران فانی امروز در برنامه کتاب امروز، کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه جورج دومزیل را با ترجمه جلال ستاری بررسی می کند.
در این برنامه به معرفی کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه جورج دومزیل می‌پردازم که با ترجمه جلال ستاری و به همت نشر مرکز در 159 صفحه منتشر شده است. جورج دومزیل دانشمند اسطوره‌شناس برجسته فرانسوی، بیگمان در زمانه ما نامدارترین و بلندپایه‌ترین متخصص در اساطیر آریایی است و نقشی مؤثر در پیشبرد اسطوره‌شناسی تقویری اقوام هند اروپایی و هند و ایرانی داشته است. اندیشه های او هرچند که بر بسیاری از پژوهشگران اسطوره و حماسه ایرانی از جمله شاهرخ نسخوب و دیگران تأثیر گذارده، ولی متاسفانه در ایران چنان که باید شناخته نیست. از آثار فراوان و گونگون او هنوز کتابی مستقل به زبان فارسی در نیامده است. شاید هم انتخاب کتابی برای ترجمه در میان آثار متعدد او دشوار بوده است. اینک جای خوشبختی است که کتابی مفید و خواندنی درباره آرا و نظریات او در ایران انتشار یافته. کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه دومزیل جلد پنجم مجموعی است تحت عنوان جهان اسطوره شناسی که به همت آقای جلال ستاری گردآوری به فارسی درآمده است. مجموعه کم نظیر که جلدهای پیشین آن را در همین برنامه معرفی کرده بودم، برخی از مهمترین و روشنگرترین مقالات و نوشته های مربوط به اسطوره و حماسه از صاحب نظران برجسته این رشته در جهان گرد آمده است. آقای ستاری در اسطوره‌شناسی از صاحب نظران بنام ایران است و تا کنون کتاب های مهمی در این زمینه تألیف و ترجمه کرده است. جورج دومزیل در 1899 در پاریس زاده شد و در 1986 در 88 سالگی درگذشت. او نخست استاد کرسی تمدن هند اروپایی در کلژ دو فرانس و گسترده کار او پژوهش تطبیقی در ادیان و اساطیر آریایی از سپیدم تاریخ تا به امروز بود. کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه دومزیل مجموعه 14 مقاله به قلم دومزیل شناسانی است که چند ماه قبل از مرگ او انتشار یافت، که از اون جمله اند: جورج دومزیل و پیک خدایان، طرح بیبدیل، داستانهای قرون وسطا، هند مهارابات، اساطیر رومی، خدایان جرمنی و جهان ایرانی، و قلم ژان ژاک دوشنگیمن، ایرانشناس برجسته نوشته شده و در آن به تفصیل آرا و اندیشه های دومزیل را درباره جهان اسطوره‌ای و حماسی ایران شرح داده است. Thank you.
کتاب به روزنامه نگاهی میکنیم. از کتاب اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژ دومزیل به یک مقاله میپردازیم. در تئاتر مسکو پرده پایین آمد و نمایشنامه‌ای هراس‌آور که همه عناصرش واقعی بود اما بیش از هر نمایشی غیر واقعی می‌نمود به پایانی مرگبار رسید. اما پس از این نمایش گروگانگیری سرنوشت سیاسی پوتین چه خواهد بود؟ مایکل واینز نویسنده نیویورک تایمز در مقاله‌ای با همین عنوان می‌گوید که پس از پایان ماجرای گروگانگیری، سؤال مهمتر آن است که سرنوشت گروگانی که در فاصله 10 دقیقه رانندگی با صحنه نمایش و در برج آجری کرملین نشسته چه خواهد شد؟ فریبا مودت و این مقاله.
مایکل واینز نویسنده نشریه نیویورک تایمز در اشاره به مخاصمات میان روسیه و چریکای چچن می نویسد این وعده های 3 سال پیش آقای پوتین برای اعزام ارتش روسیه و مقابله با جدایی طلبان چچن بود که نقش عمده را در پیروزی وی برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری ایفا کرد. و هرچند در طول این مدت کشمکش ادامه یافته است اما مردم روسیه عمدتاً ادعاهای آقای پوتین را دایر بر پیروزی علیه افراد چچن پذیرفتند. اما اکنون جدایی خواهان چچن با اشغال ساختمان تئاتری در نزدیکی میدان سرخ مسکو و به گروگان گرفتن 700 تن از تماشاچیان و کارکنان تئاتر مذکور نشان دادند که نبرد چچن نه تنها ادامه یافته بلکه آتش آن احتمالاً بیش از پیش زبانه خواهد کشید. مایکل واینز می افزاید ریاست جمهوری آقای پوتین در تظاهر و شبهه ای از اعتماد به نفس وی در عمل کردش استوار بوده است. به گونه ای که اکثریت مردم روسیه علارغم از میان رفتن جان حداقل 4500 تن از سربازان ارتش در جنگ با چچن باز هم بر ریاست جمهوری وی سهه می گذارند. اما گفته می شود برخورد آقای پوتین با بحران جاری احتمالاً تعیین کننده اعتبار سیاست ها و میزان دولتمردی وی به عنوان صدر جمهوری روسیه است. به گفته مایکل مکفاول یکی از محققین امور روسیه در انستیتوی هوور در دانشگاه استنفورد تا کنون پرزیدنت پوتین به این تظاهر کرده است که همه چیز در کشورش بر وفق مراد پیش می رود. اما بحران جاری نشان داده است که واقعیت از این مدعا به دور است و روسیه و چچن نسبت به 4 سال پیش به برقراری روابطی مسالمت آمیزتر نزدیک نشدند که احتمالاً با توجه به گروگانگیری اخیر به مراتب از یکدیگر فاصله گرفتند. واینز می‌افزاید تصمیم 4 سال پیش پرزیدنت پوتین دایر بر اعزام ارتش روسیه به چچن احتمالاً کنترل موقت این قلمرو را از آن روسیه ساخته است. اما در مقابل کل چچن به خرابه‌ای بدل شده است که شهروندان آن اغلب بر اثر برخوردهای شقاوت‌آمیز ارتش روسیه با آنان به آرمان چریک‌های جدایی طلب پیوستند. اکنون به گفته مامورین اطلاعاتی آلمان احتمال دارد ظرف چند ماه آینده این نبرد دامنه‌ای گسترده‌تر و شدت بیشتری بگیرد. روزنامه ایزوستیا که عمدتاً طرفدار آقای پوتین است در مقاله‌ای از وی خواسته است در عوض نادیده گرفتن مسئله به حل آن کوشش کند. ایزوستیا این سوال را مطرح کرده است که آیا پرزیدنت پوتین می‌خواهد همانند ژنرال دوگل جهت نجات فرانسه از الجزایر صرف نظر کند یا در نظر دارد مثل استالین مسئله ملیت و قومیت را با اخراج جمعی و تغییر اسکان اقوام مختلف من جمله مردم چچن حل کند که امروز کرملین وارث معضلات آن است. فریبا مودت، رادیو آزادی.
از پایتخت روسیه و سرنوشت پوتین به ایران می رویم و به برنامه جوانان و آموزش می پردازیم تا ببینیم سرنوشت جوانان ما در ایران چگونه است. آنطور که انجمن اسلامی دانشگاه های همدان اعلام کرده 12 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. جرم این دانشجویان شرکت در اعتصاب و تحصن 2 هفته پیش در دانشگاه های همدان بوده است. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان و دانشکده پزشکی این شهر دو هفته پیش برای اعتراض به طرح فراگیر پذیرش دانشجوی نیمه وقت در بعضی رشته‌ها به تظاهرات پرداختند و تحسن کردند. بنابراین طرح دانشجویان نیمه حضوری بدون آنکه از سد کنکور عبور کنند و تنها با پرداخت شهریه می توانند وارد دانشگاه شوند. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و متخصص در مسائل آموزش جوانان در گفتار امروز خود درباره اقدام انجمن اسلامی دانشگاه‌های همدان در برابر اعتراض‌های دانشجویان سخن می‌گوید.
گروه‌های دانشجویی به طرح وزارت علوم در زمینه پذیرش دانشجویان جدید در شرایطی که امکانات مساعد آموزشی برای دانشجویان فعلی فراهم نیست اعتراض دارند. از سوی دیگر برای دانشجویان پذیرش کسانی با پرداخت شهریه آن هم برای دوره‌های نیمه حضوری نوعی مدرک فروشی به شمار می‌آید. به دنبال این اعتراضات که با تحسن گروهی از دانشجویان همراه بود، کمیته انضباطی دانشگاه بوحدی 12 دانشجو را به جرم توهین به مسئولین برهم زدن نظم و هدایت تحسن به کمیته انضباطی فراخوانده. اقدام دانشگاه همدان در برخورد با اعتراض قانونی و بدون خشونت دانشجویان نمونه ای از فضای موجود در دانشگاه های ایران به ویژه در سطح شهرستان است. در حقیقت در بسیاری از شهرها نه تنها کمیته های انضباطی و حراست به عنوان نهادهای رسمی دانشجویان را مورد پیگرد و تعقیب قرار می‌دهند، که در مواردی برخورد به طور مستقیم توسط نیروهای فشار درون دانشگاه‌ها یعنی گروه‌های دانشجویی وابسته به بسیج و یا گروه‌های محافظه‌کار صورت می‌گیرد. هفته گذشته تشکل‌های دانشجویی دانشگاه اصفهان خبر از کتک زدن دانشجویان در خوابگاه و حتی در محیط دانشگاه به جرم بدلباسی و یا رفتاری که از دید نیروهای فشار پسندیده نیست داده بودند. به گفته این تشکل‌ها، گروه‌های فشار درون دانشگاه تا به آن حد قدرت دارند که در برابر مسئولین رسمی دست به اذیت و آزار علنی دانشجویان می‌زنند و کمیته‌های انضباطی به جای برخورد به متجاوزان به حقوق دانشجویان، قربانیان آنها را محاکمه و تحصیل محروم می‌کنند. در این میان اما واکنش منفعل وزارت علوم که دست کم بر روی کاغذ متولی دانشگاه‌های ایران است، بسیار پرسش برانگیز به نظر می‌رسد. وزیر علوم از یک سو از فضای سرد و مرده دانشگاه‌ها و افت فعالیت‌های دانشجویی و یا نبودن شادی در محیط‌های دانشجویی اظهار نگرانی می‌کند و از سوی دیگر اجازه می‌دهد کمیته‌های انضباطی و یا نیروهای فشار به بهانه‌های مختلف آزادی‌های فردی و جمعی اولیه دانشجویان را نادیده بگیرند. کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها و آیین‌نامه‌های عریض و طویل انضباطی محصول فرهنگ و تفکر دهه 60 در دانشگاه‌های ایران است که هدف آنها به اصطلاح قانونمند کردن نظارت بر دانشجویان به شمار می‌رفت. این کمیته‌ها وظیفه برخورد به دانشجویان و محاکمه آنها را به عهده دارند و گاه کسانی حتی به جرم آنچه که از نظر مسئولین خطاهای اخلاقی نامیده می‌شود برای مدتی از تحصیل محروم و حتی برای همیشه از دانشگاه اخراج می‌شوند. با آنکه فضای سالهای اخیر کمتر اجازه داده کمیته‌های انضباطی مانند سابق به محاکمه و پیگرد دانشجویان دست زنند، اما ادامه حضور این نهاد پلیس قضایی غیر دموکراتیک در عمل به معنای زیر پا گذاشتن حقوق ابتدایی دانشجویان در برخورداری از یک فضای آموزشی باز و بدون دغدغه است. یکی از زمینه‌های مهم اصلاحات در دانشگاه‌ها می‌تواند برچیدن کمیته‌های انضباطی، حراست و سایر نهادهایی است که به نوعی وظیفه کنترل و مراقبت پلیسی و امنیتی دانشجویان را به عهده دارند. امری که در کمتر جای دیگری در دنیا به چشم می‌خورد. مشابه کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌های کشورهای دموکراتیک فقط در موارد استثنایی به خطاهای آموزشی دانشجویان مانند تقلب در امتحانات رسیدگی می‌کنند. در ایران آنچه بر عهده کمیته‌های انضباطی گذاشته شده در حقیقت همه عرصه‌های زندگی دانشجویی از خوابگاه تا محیط دانشگاه را در بر می‌گیرد. این کمیته‌ها حتی می‌توانند در امور بسیار خصوصی زندگی دانشجویان مانند لباس پوشیدن یا حرف زدن با جنس مخالف هم دخالت کنند. تجدید نظر در آیین‌نامه‌های انضباطی در جهت احترام به آزادی‌های فردی و جمعی دانشجویان اولین گام برای انسانی کردن فضای دانشگاه‌های ایران به شمار می‌رود.
اختناق در دانشگاه‌های ایران به جهان بی حد و مرز دانش می‌رویم. پژوهش در مورد موجودات زنده‌ای که در شرایط نامتعارف زندگی می‌کنند، ممکن است دانشمندان را به حل معمای حیات در سیاره‌های دیگر راهنمون شود. موجودات زنده ذره‌بینی که با همه کوچکیشان می‌توانند بشر را به اکتشافات بزرگ قادر کنند. فاطمه امان. تحقیق در مورد موجودات زنده‌ای که در شرایط به اصطلاح غیر متعارف زندگی می‌کنند، به خصوص در سال‌های اخیر مورد توجه جدی بیولوژی اخترشناسی قرار گرفته، چرا که یافته‌های جدید در مورد این موجودات می‌تواند کلید حل معمای حیات احتمالی در کرات دیگر باشد. چندی پیش در سواحل ایتالیا در نزدیکی یک آتشفشان خاموش، میکروب‌های گرمادوست یا آنها که در درجه حرارت بسیار بالا زندگی می‌کنند کشف شد. پس از آن، دانشمندان آمریکایی که در ساحل اورگان فعالیت آتشفشان‌ها را مشاهده می‌کردند، در اعماق 3 کیلومتری زیر آب، تیره عجیبی از میکروارگانیسم‌هایی را کشف کردند که مشخصه آنها دنباله ریشه مانندشان بود. اما اخیراً ابتدایی‌ترین موجود زنده توسط دانشمند آلمانی دکتر کارل شتتر در اعماق دریای شمال کشف شد. این موجود زنده یک باکتری است که از بقایای نفتی تغذیه می‌شود و در حرارت 100 درجه سانتیگراد رشد می‌کند. دکتر کارل شتتر از دانشگاه رگنزبورگ آلمان می‌گوید از طریق یک زیردریایی از اعماق 120 متری چشمه‌های داغ زیر آب‌های شمال ایسلند نمونه برداری شد و آزمایش در مورد نمونه‌های به دست آمده بر وجود یک میکروب غیرعادی سهه گذاشت.
Dort sind im Labor ungewöhnliche Mikroorganismen gewachsen. Es waren kugelförmig mit 2000stel.
دکتر کارل شتتر می‌گوید با مطالعه دقیق‌تر این میکروب زیر میکروسکوپ مشاهده کردیم که بر سطح این باکتری ها دانه های بسیار ریزی به قدر 2000 میلیمتر قرار دارد. اما نکته جالب این که این دانه های ریز در واقع خود باکتری دیگری بود که بر روی باکتری اولی قرار داشت. دکتر شتتر ادامه می دهد 6 میلیون از این باکتری که نانو آرکیودا نامیده می شود به اندازه سر یک سوزن است و می توان آن را کوچکترین و ابتدایی ترین موجود زنده شناخته شده دنیا نامید. به طور معمول برای امکان مطالعه دقیق یک میکروب باید از آن به حد کافی رشد داد. اما چگونه میتوان باکتری را که در شرایط آزمایشگاهی قدرت تکثیر خود را از دست میدهد به میزان کافی پرورش داد؟ برای این کار دکتر شتتر در آزمایشگاه خود در رگنزبورگ آلمان شرایطی را مشابه شرایط طبیعی زیست باکتری در دستگاهی حاوی مخلوطی از آب داغ و گوگرد و هیدروژن فراهم آورد و بدین ترتیب توانست میزان مورد نیاز از این باکتری را تهیه کند. این ابتدایی ترین موجود زنده کشف شده باکتری نانو آرکیودا دارای کوچکترین میزان ماده ژنتیکی است. اندکی پس از کشف این موجود زنده، کمپانی دارویی دیورسا در سان دیگو در آمریکا تعیین جزئیات اطلاعات ژنتیکی این باکتری را آغاز کرد. اصولاً اهمیت دانستن ردیف بازهای دی ان ای این باکتری چیست؟
Es ist deshalb wichtig, weil es ist das kleinste Genom von einem Lebewesen, was sich selbst vermehrt.
دکتر کارل شتتر میگوید اهمیت این کار در این است که برای اولین بار خواهیم توانست چگونگی حیات و مکانیسم عمل کوچکترین موجود زنده شناخته شده دنیا را تعیین کنیم. از این راه همچنین قادر خواهیم بود حداقل مجموعه اطلاعات ژنتیکی که با آن یک موجود زنده می تواند تقسیم شود و رشد کند را مشخص نماییم. کشف چگونگی مکانیسم عمل این کوچکترین باکتری دنیا توسط دانشمندان آلمانی دانشگاه رگنزبورگ به سرپرستی دکتر کارل شتتر دانش بشر را در مورد حیات در کرات دیگر عمق بیشتر می بخشد و راه را برای ساختن یک موجود زنده نظیر آنچه که در طبیعت میلیاردها سال پیش اتفاق افتاده هموار خواهد ساخت. Thank you. ماه آبان است و فصل پاییز. ما هم به یک ترانه گوش میکنیم با همین نام، ترانه پاییز با گروه سیلویت.
کاشکی بارون کم بیاد، چک چک نم نم بیاد، قلب عاشقم چشم را پاییزه پس که میاد. کاشکی بارون کم بیاد، چک چک نم نم بیاد، قلب عاشقم چشم را پاییزه پس که میاد. پاییزه پاییزه عشق من ریزه، رفتش و یاد من نیست، دل برو یار من نیست، افسوس یارم نیست، یارم یاد من نیست. این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، دلمو نشکن نشکن. این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، این دلو نشکن نشکن، این دل منو نشکن نشکن. دل من دل دیوونه
برنامه شامگاهی را ادامه می دهیم.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت بهداشت روسیه اعلام کرده است تعداد گروگانهایی که در حمله امروز به یک ساختمان تئاتر مسکو کشته شدند به بیش از 90 تن افزایش یافته است. پیشتر مقامات اعلام کردند 67 گروگان در جریان عملیات ناگهانی نیروهای ویژه کشته شدند. گروگانگیران از چهارشنبه شب بیش از 700 تن را در ساختمان یک تئاتر مسکو به گروگان گرفته بودند. دست کم 3 تن از گروگانها به ضرب گلوله گروگانگیران کشته شدند. بیش از 34 نفر از گروگانگیران از جمله سرکرده گروه مفسار برایف در عملیات صبح امروز کشته شدند. رسانه‌های روسیه از قول یک منبع در سرویس امنیتی فدرال روسیه FSB که نام وی را ذکر نکردند گزارش دادند که تعداد گروگانگیرانی که کشته شدند ممکن است بیش از 50 نفر باشد. پیش از ورود نیروهای ویژه به درون ساختمان تئاتر پلیس از گاز خواب‌آور برای بیهوشی گروگانگیران استفاده کرد. گزارش می‌شود بیش از 40 گروگان آزاد شده به خاطر مسمومیت از گاز تحت مداوا قرار گرفتند. گروگانگیران خواستار پایان جنگ در چچن و خروج نیروهای روسیه از آن جمهوری بودند. رهبری جدایی‌خواه چچن واقعی گروگانگیری در مسکو را محکوم کرده، اما اعلام داشته است حمله امروز نیروهای روسیه به ساختمان تئاتر می‌توانست صورت نگیرد. در سایت رسمی اسلان ماسکادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن به نقل از وی آمده است رهبری جدایی‌خواه چچن‌ها عملیات گروگانگیری را تایید نمی‌کند. وی هشدار داده است چنانچه روسیه در زمینه پایان یافتن جنگ در چچن پای میز مذاکره ننشیند، گروه‌های دیگر ممکن است حملات مشابهی را انجام دهند. روسیه دیگر اسلان ماسکادوف را به عنوان رئیس جمهوری چچن به رسمیت نمی‌شناسد. در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی امروز در شهر جنین به جستجو در پی مظنونین فلسطینی ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی 6 تن را دستگیر کردند و 6 تن نیز طی درگیری‌ها با سربازان اسرائیلی زخمی شدند. حمله به جنین که یکی از بزرگترین حملات در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود، در واکنش به حمله انتحاری دوشنبه گذشته صورت گرفته است. در همین حال فرستاده ایالات متحده ویلیام برنز به دنبال مذاکرات خود با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره یک طرح صلح واشنگتن که با انتقاد مقامات یاد شده روبرو شد، امروز اسرائیل را ترک کرد و در ادامه سفر خود وارد یمن شد. فرانسه میگوید در زمینه پیشنویس قطعنامه واشنگتن درباره عراق با ایالات متحده همکاری خواهد کرد، اما در صورتی که اتفاق نظری درباره آن به دست نیاید طرح خود را ارائه خواهد داد. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز گفت پاریس تلاش خواهد کرد با واشنگتن در زمینه متنی که پیشنهاد کرده است همکاری کند. با این وجود و افسود هنوز باید در این زمینه پیشرفت حاصل شود. دومینیک دو ویلاپن گفت شورای امنیت باید به طور فوری در زمینه یک قطعنامه به توافق برسد و فرانسه میتواند به طور رسمی متن خود را پیشنهاد کند. فرانسه و روسیه که همچون ایالات متحده از حق ویتو در شورای امنیت برخوردارند، تلاش کردند لحنی که ایالات متحده در متن پیشنهادی خود به کار برده است را حذف کنند، زیرا بیم دارند که چون این لحنی میتواند توسل خود به خود به نیروی نظامی در برابر عراق را تجویز کند. معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جیمز کانینگهام روز گذشته گفت واشنگتن علاقمند است پیامی آشکار به بغداد بفرستد.
We didn't bring this issue into the Security Council to look for authorization to use military force. We brought it into the Security Council to send a clear message to Iraq and to strengthen and reinforce.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز گذشته گفت یک قطعنامه کارساز سازمان ملل باید به عراق هشدار دهد که اگر از درخواست‌ها برای خلع سلاح شدن پیروی نکند با پیامدهایی روبرو خواهد شد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام موسوم به ایپک برای شرکت در نشستی در مکزیک گرده هم آمدند. انتظار می‌رود مبارزه جهانی بر ضد تروریسم، برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و بحران عراق محورهای اصلی گفتگوهای این نشست را تشکیل دهند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده، جیانگ زمین رئیس جمهوری چین و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در این نشست که در شهر ساحلی کابوسان لوکاس مکزیک برگزار می شود شرکت دارند. سازمان ملل گروه اسلامی جماعت اسلامیه در آسیای شرقی را به اتهام ارتباط با القاعده به فهرست خود از گروه هایی که دارایی هایشان باید مسدود شود اضافه کرده است. پلیس اندونزی انفجار مرگبار دو هفته پیش در جزیره بالی آن کشور را با گروه یاد شده در ارتباط دانسته است. ایالات متحده معتقد است این گروه در اندونزی، سنگاپور، مالزی و احتمالاً فیلیپین فعالیت می‌کند. پیشتر واشنگتن گروه یاد شده را در فهرست خود از سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. و رؤسای جمهوری ترکمنستان، افغانستان و پاکستان قرار است توافقنامه‌ای را در زمینه احداث یک خط لولی گاز که سرزمین‌های آنها را به هم مرتبط می‌سازد، به امضا رسانند. سفر مراد نیازوف، حامد کرزای و پرویز مشرف قرار است در اشکاباد مرکز ترکمنستان این قرارداد را امضا کنند. این خط لوله گاز که بیش از 1400 کیلومتر امتداد خواهد داشت، از میدانهای گاز دولت‌آباد در ترکمنستان با گذر از افغانستان گاز را برای صدور به بازارهای خارجی به سواحل پاکستان انتقال خواهد داد.
شنوندگان عزیز، همراه با شما به برنامه‌های این بخش رادیو آزادی می‌پردازیم. در این بخش که آخرین بخش برنامه شامگاهی امروز است، پدیده تیرانداز زنجیره‌ای واشنگتن را در مطبوعات غربی می‌نگریم. سپس به جهان سینما می‌رویم و در جشنواره جهانی فیلم قاهره با فریده رهبر شرکت می‌کنیم. با علیرضا طاهری هم یادی از یک هنرپیشه قدیمی سینما می‌کنیم. با حرف ترانه ها به حرف آخر برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. حرفی شاید تکراری اما با بیانی نامکرر. مارک لاوسون، نویسنده روزنامه انگلیسی گاردین، در مقاله‌ای با عنوان تیرانداز زنجیره‌ای همه را به یک چشم می‌نگرد، می‌نویسد: نظر آمریکا درباره خودش غالباً در این نظریه بیان شده که در آمریکا هر کسی می‌تواند رئیس جمهور شود. و می‌افزاید: البته این حرف همیشه هم درست نیست. برای رئیس جمهور شدن باید سفید و ثروتمند هم بود. مارک لاوسون می نویسد که با این حال در مدت دو هفته تیراندازی زنجیره‌ای به سوی مردم، آمریکا به طرز رعب‌انگیزی به یک دموکراسی ناب بدل شد. در پایتخت آمریکا هر کسی می توانست کشته شود و در منطقه واشنگتن به توصیه FBI هر امر و زیدی در خانه ماندگار شد و قرار و مدارهای بیرون از خانه از هر قبیل به هم خورد. فریبا مودت و پدیده تیرانداز زنجیره‌ای.
روزنامه گاردین مطلبی درباره قطع‌های زنجیره‌ای در آمریکا به چاپ رسانده است که خلاصه از آن را شنیدید. در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ولی نشریه واشنگتن پست نیز در اشاره به بازداشت دو مظنون به قطع‌های زنجیره‌ای اخیر در آمریکا می‌نویسد: پیامد دستگیری این دو در جامعه مسلمانان و سیاه‌پوستان آمریکا کاملا محسوس بوده است. یکی از مظنونین جان آلن ویلیامز با گرویدن به دیانت اسلام نام جان آلن محمد را برای خود انتخاب کرده است و اکنون مسلمانان ایالات متحده نگران آنند که این امر بار دیگر موجب بروز احساسات ضد اسلام در آمریکا بشود. جامعه سیاه‌پوستان ایالات متحده نیز به خاطر آنکه هر دو مظنون سیاه‌پوستند در استراب پیامدهای احتمالی ناشی از آن به سر می برد. اما واشنگتن پست می نویسد در صورت اثبات اتهام این دو تن باید به این امر توجه داشت که همان گونه که یک جانی سفید پوست نماینده کلیه جوامع هم نژاد خود نیست، این دو نه مظهری از اعتقادات مذهبی جامعه خیشند و نه معرف خصوصیات نژادیشان. و اما روزنامه گاردین. به همین گونه روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم مارک لوسن می‌نویسد: انعکاس صدای شلیک گلوله‌هایی که گروهی از شهروندان بیگناه آمریکایی را به دیار عدم رهسپار کرد، به صوری متفاوت در جامعه آمریکا منجسم شده است. یکی آنکه علارغم آنکه وجهه پلیس آمریکا و قابلیت کارآگاهان در ردیابی و بازداشت قاتلین احتمالی پس از واقعه 11 سپتامبر قدری بهبود یافته است. اما چنین به نظر می رسد که مسئله‌ای که آمریکا با آن روبروست جلوگیری از بروز جنایت است، نه ردیابی موفقیت آمیز جنایتکاران. اما لوسن می افزاید قتل‌های زنجیره‌ای اخیر در آمریکا نشان داده است که علی‌رغم اقدام پرزیدنت بوش دایر بر ایجاد نهادی موسوم به امنیت میهنی، پرواز جت‌های گشتی به روی شهرهای ایالات متحده و تدابیر جدید حفاظتی در فرودگاه‌ها، پایتخت ایالات متحده در ممانعت از جنایاتی غیر قابل پیشبینی و غیر قابل ممانعت که کل مردم را در وحشت و استیصال فرو برد، عاجز مانده بود. لوسن می‌افزاید برخی از بابت آنکه دو متهم به هیچ سازمان و نهادی تروریستی تعلق ندارند، نفسی به راحت کشیدند. اما این واقعیت که هر دو با دشمنان ایالات متحده اظهار همدردی کردند، نمودی است از عمیق‌ترین وحشت در جامعه آمریکا، یعنی دشمن از درون. لوسن در ادامه میگوید شکی نیست که جنایتکاران زنجیره‌ای مذکور مولود فرهنگی هستند که قانونی بودن خرید و فروش و استفاده از اسلحه گرم آن را برای تیراندازان و تفنگداران بهشت برین ساخته است. بنا به مقاله گاردین، در کشوری که استفاده و حمل اسلحه گرم را برای بسیاری از شهروندانش قانونی ساخته است، جای شگفتی نیست که گاه برخی از آنان در لحظات جنون اهدافی غیر معمول را زیر آتش گلوله بگیرند. اما با توجه به محبوبیت و گستردگی حمل اسلحه در آمریکا، پیگیری این منطق میتواند در انتخابات آتی به شکست پرزیدنت بوش منجر گردد. محاذا به گفته نویسنده این مقاله، احتمالاً یکی دیگر از عوامل بروز چنین وقایعی در آمریکا این است که بسیاری از مردم این کشور جایی میان واقعیت و فیلم‌های ساخته هالیوود زندگی می‌کنند. پس از واقعه 11 سپتامبر، بسیاری از ناظرین به فیلم‌هایی اشاره کردند که در آنها به کرات حملات تروریستی علیه آسمان‌خراش‌های آمریکا منعکس شده بود. لوسن در خاتمه می‌گوید ممکن است اکنون با بازداشت مظنونین به جنایات زنجیره‌ای اخیر آقای بوش نفسی به راحت بکشد، زیرا آغاز یک جنگ در حالی که مردم پایتخت از وحشت جرأت ترک خانه‌هایشان را نداشتند دشوار می‌بود. اما سیاستمداری که همواره به اسلحه گرم و نیروهای مسلح معتقد بوده است، باید بر این نکته غور کند که چگونه و به چه دلیل جان آلن محمد، سرباز سابق ارتش آمریکا، لوله اسلحه و دانش نظامیش را علیه مردم خود به کار گرفته است. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
غربی را می‌بندیم تا به یک جشنواره جهانی فیلم در شرق برویم. دیشب جشنواره بین‌المللی فیلم در قاهره به پایان رسید. در این جشنواره کتایون ریاهی، بازیگر ایرانی، همراه با بیتا راس، بازیگر هندی، مشترکاً برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. بهترین فیلم این جشنواره فیلم هندی این زمینه است اعلام شد. نکته جالب در این جشنواره اینکه رخشان بنی اعتماد، کارگردان برجسته ایرانی، جزو هیئت داوران جشنواره قاهره بود.
26مین جشنواره سینمایی قاهره جمعه شب با توزیع جوایز خود پایان یافت. در این جشنواره بیش از 40 کشور جهان از جمله ایران محصولات سینمایی خود را به معرض تماشا گذاشتند. در بخش مسابقه این جشنواره فیلم شام آخر ساخته فریدون جیرانی شرکت داشت و در دیگر بخش‌های جشنواره نیز چند فیلم ایرانی دیگر از جمله زیر پوست شهر ساخته رخشان بنی اعتماد به تماشا گذاشته شد. بازی باد ساخته علیرضا غنی، کارگردان ایرانی مقیم اتریش، نیز در جشنواره سینمایی قاهره شرکت داشت. ریاست هیئت داوران جشنواره سینمایی قاهره را اسماعیل مرشنت، تهیه کننده سینمای هند، بر عهده داشت. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی، نیز در این هیئت عضویت داشت. جایزه بهترین فیلم در جشنواره سینمایی قاهره به فیلم لحظه‌های خونین ساخته دنیس سیکرز از مجارستان اهدا گردید. هیئت داوران جشنواره جایزه ویژه خود را به طور مشترک به دو فیلم هاجر از ترکیه و بلیتی برای بیت المقدس ساخته رشید مشراوی فیلمساز فلسطینی اهدا کرد. مری نالسن کارگردان مشهور هند به خاطر فیلم این زمین من است جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره سینمایی قاهره دریافت کرد. کتایون ریاهی بازیگر ایرانی نیز به خاطر بازی در فیلم شام آخر به طور مشترک با ندیتا داس بازیگر هندی برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سینمایی قاهره گردید. دو سال پیش پگاه آهنگرانی بازیگر ایرانی نیز به خاطر بازی در فیلم دختری با کفش‌های کتانی ساخته رسول صدرعاملی جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره قاهره دریافت کرد. مصر در جشنواره امسال تنها صاحب یک جایزه به خاطر بازی احمد زکی بازیگر معروف سینمای این کشور در فیلم جناب وزیر گردید. در جشنواره سینمایی قاهره کارلوس ساورا فیلمساز سرشناس اسپانیایی به عنوان میهمان جشنواره حضور داشت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
موفقیت یک بازیگر جوان ایرانی در جشنواره فیلم قاهره به مرگ یک هنرپیشه قدیمی سینما می‌پردازیم. از مرگ مردی به نام اسب. ریچارد هریس، هنرپیشه ایرلندی الاصل و بازیگر فیلم‌های جاودانه‌ای مانند مردی به نام اسب، توپای ناوران و شورش در کشتی باونتی، در سن 72 سالگی در بیمارستانی در لندن دیده از جهان فروب است. علیرضا طاهری از ریچارد هریس یا مردی به نام اسب یاد می کند.
دیمین جارد و جیمی هریس با اندوه فراوان مرگ پدر دوست داشتنیشان ریچارد هریس را اعلام می کنند. با انتشار این بیانیه کوتاه جهان سینما در سوی یکی از برجسته‌ترین هنرپیشگان تاریخ نشست. ریچارد هریس اوائل سال جاری دچار هاچکینز دیزیز یا سرطان شبکه لنفاوی شد. یکی از به یاد ماندنی‌ترین فیلم‌های ریچارد هریس فیلم موزیکال کاملات بود که در آن نقش شاه آرتور را داشت. این فیلم 35 سال پیش ساخته شد. نسل جدید سینما روها به تازگی ریچارد هریس را شناخت و ستود. با تماشای فیلم هری پاتر و کیمیا که هریس در آن نقش سرستاد دوست داشتنی مدرسه جادوگران الباس دامبلدور را بازی می کند. دنباله این فیلم با نام هری پاتر و خانه رازها ماه آینده روی پرده می آید و نمایشگر آخرین جلوه های ریچارد هریس در آسمان سینما خواهد بود. ریچارد هریس که بر پرده سینما چهره‌ای همواره دوست داشتنی و غالباً آرام و مهربان داشت، در بیرون از صحنه در زندگی خصوصیش نارام، سرکش و ماجراجو بود. میخواره‌ای بود که دوبار ورشکسته شد. همسرش را طلاق داد و قوقاها به راه انداخت. نزدیک به 20 سال پیش به او گفتند اگر از باده برباده نگذری 18 ماه بیشتر زنده نخواهی ماند. ریچارد هریس الکل را کنار گذاشت و ستارهش بار دیگر در آسمان سینما درخشش گرفت. ریچارد هریس کار بازیگری را 44 سال پیش آغاز کرد.
از جهان سینما و خبرهای خوش و ناخوشش به حرف ترانه ها می رسیم. حرف آهنگینی که هر روز محمود خوشنام موسیقی شناس آن را در قول و غزل ترانه‌ای با ما در میان می گذارد. حرف ترانه امروز چیست؟ ترانه نارفیق با شعر هما میرافشار، موسیقی بابک افشار و تنظیم زارن کشیشیان.
درباره چند و چونی آنچه که بر ما رفته است، حرف‌های بسیار زدم. دامنه این حرف‌ها طبعاً به شعر و ترانه نیز کشیده شده است. در همه این حرف‌ها خوشبختانه انتقاد از خیش نیز در میان است. نقش دیگران اگر در دگرگونی‌ها برجسته است، از جمله به خاطر آن است که زمینه‌ها در فکر و احساس خود ما نیز فراهم بوده است. ما با هم نمانده‌ایم، از هم گسیخته ایم، حتی رو در روی هم ایستاده ایم و به دیگران مجال داده ایم نقش خود را ایفا کنند. این موضوع همه زمانی محتوای ترانه‌ای شده است با عنوان نارفیق که با صدای داریوش می‌شنوید. متن ترانه که از هما میرافشار، ترانه سرای قدیمی مقیم لس‌آنجلس است، با آهنگی از بابک افشار پیوند خورده و در تنظیمی از زاره کشیشیان انتشار یافته است.
مسافرم رفیقان، بس نارفیق بودیم، هر پشت احتمالی زخمی به خنجر کردیم، زخمی به خنجر کردیم، هر سینه رفیقی با شید کین دریدیم، خود کرده ها چه آسان نسبت به داور کردیم، نسبت به داور کردیم. هر جایی حوض را تا خواهشی برآوریم، اسکندران ملکی صحرای محشر کردیم، دوردی شکسته پارو به آب دادیم، چشمان من در آنجا دریای احمر کردیم، حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی، در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم، حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی، در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم.
Thank you. اعتبار را در لال خاموش کسیم بر خجله های آنان آن لال زیبر کردیم آن لال زیبر کردیم با خون آن در ایران آسان بزرگ گرفتیم در جام شهد دوستان زهر مکرر کردیم زهر مکرر کردیم هم جایی حوض را تا خواهشی برآوریم اسکندران ملکی صحرای محشر کردیم بزرگی شکسته هم به آب دادیم چشمان من در آن را دریای احمر کردیم حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی در خاطری شکسته
ما ظاهرن رفیقان بس نارفیق بودیم هر پشت اعتمادی زخمی به خنجر کردیم هر جایی هوس را تا خواهشی براریم اسکندران ملکی صحرای محشر کردیم با زورقی شکسته پارو به آب دادیم چشمان مادران را دریای احمر کردیم حالا چه مانده بر جا جز مشت خاطراتی در خاطری شکسته اسمی که از بر کردیم با حرف ترانه نارفیق در برنامه از محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیده ایم و به زمان خداحافظی با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم یک ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید که در آن با برنامه هایی چون شادی، مجله مدیترانه و میزگردی درباره حمله آمریکا به عراق رادیو آزادی میزبان شما خواهد بود. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.